آقای محمود پانیز، یکی از اون دلسوختهایی که شاید بالای 30 سال زحمت میکشه و در آستانه بازنشستگی، ولی بازم دوست داره که این آقای پانیز به کارش ادامه بده. اگه موافق باشید رامین عزیز، این گزارش اول رو از هنرستان شهید صیاد شیرازی پخش بکنن که گفتگو بود با آقای محمود پانیز.
بشنویم برخواهیم.
عزیزان شنونده، همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب از رادیو ایران. حتما همتون شنیدید که از قدیم الایام میگن درس معلم ور بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپایه. حالا من منظورم چی بوده در این مورد دارم صحبت میکنم؟ من از هنرستان شهید صیاد شیرازی با شما صحبت میکنم. در این فرصت میخوام با جناب آقای محمود پانیز، مدیر محترم این هنرستان، صحبتی داشته باشم. جناب آقای پانیز عزیز، خدمتون سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم. خیلی خوشحالم که در فصل گرم تابستان با شما همراه هستیم. تا چشم بر هم بذاریم آغاز سال تحصیلی جدید میشه. یه حال احوالی با شنوندگان راه شب داشته باشید تا من سوالاتی رو خدمتون مطرح بکنم.
بزرگوارین جناب سنجری، ممنون هستم از دعوت شما. بندم به نوبه خودم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی کامیابی و پیروزی براشون انشاءالله دارم و امیدوارم که همیشه در همه حال سرخوش و سرزنده و شاداب باشه.
درود بر شما. جناب پانیز، ممکنه بگید که چه عشقی شما رو کشون که راهی درس و علم و معرفت برای دانش آموزان یا بهتر بگم هنرجویان داشته باشید؟
والا خدمتتون عرض کنم که تنها چیزی که باعث شد من به جرگه به اصطلاح مدرسه و علم آموزی رو بیارم این بود که واقعا نسبت به انتقال اطلاعاتی که میتونستم برای دانش آموزان داشته باشم علاقه داشتم. انقدر ذوق داشتم که سر کلاس برم همه چیزو بذارم کنار و مداومن در پی این باشم که اون چرا که یاد گرفتم به دانش آموزانم منتقل کنم. درس و کلاس و گچ و تخته رو خیلی دوست داشتم.
خودتون زمانی که درس می‌خوندین خدا وکیلی اهل درس بودن یا نه؟ البته فقط من هستم و شما شنوندگان عزیز رو در داخل و خارج کشور، هر چی دوستید بگید.
قطعا همینه. من خودم یه کوچولو فقط خدمتتون عرض کنم از این بابت، این که به هیچ عنوان از شهریور خوشم نمی اومد.
تجدیدی؟
آره میگفتم من تجدیدی رو دوست دارم، یا باید قبول بشم یا باید مردود بشم. خب مردودی که در کار نبود، پس سعی میکردم بخونم که انشالله قبول بشم. به همون خاطر من در طول تحصیل شهریور ما رو اصلا ندیدم.
یعنی اصلا تجدید نشدید؟
اصلا نشدم.
چه زمانهای بیشتر درس مونده؟ شب امتحان یا نه در طول سال؟
من دقیقا درس خوندنم 2 شب قبل امتحان بود و همیشه شبا درس میخوندم.
منم همینجوری بودم، من دقیقا. 1 شب قبل از امتحان میخوندم. شما ولی... چند ساله فقط یاد میدونید؟
ولی یه چیزی به شما بگم که همین الانم به دانش آموزان میگم، خودم دانش آموز بودم، این که همیشه به دانش آموز میگفتم درس مال کلاسه. زمانی که شما سر کلاس باشی بتونی معلم داره چی میگه همون بسته. شب امتحان یه مرور فقط نیاز داره.
بسیار عالی. خب شما چند ساله که در این حرفه مشغول کار هستید؟
الان جناب سنجری من سال 35مه که به اصطلاح هنرآموز هنرستان ها هستم و حدود 8 ساله تو سمت مدیریت هنرستان ها بودم و افتخار میکنم که همچنان در سنگر علم و آموزش برای این نسل دارم خدمت میکنم. چون شغلم و دوست دارم، بالغ بر شاید 20 عنوان کتاب هم تألیف کردم در ارتباط.
بسیار عالی. پس ما جای خوبی اومدیم جناب آقای پانیز. آقای پانیز، شما چند فرزند دارید؟
من 2 فرزند دارم، یه پسر دارم حدودم 29 سالشه و یه دختر دارم که 18 سالشونه. پسرم مهندس عمرانه و دخترم هم امسال قراره انشالله دانشجو هنر بشه.
اسامیشون هم میگید؟
بله، پسرم دانیال و دخترم حدیثه.
همسرتون خانه‌دار یا شاغله؟
همسرم خانه‌دار هستن و بابت این همراهی که برای من و فرزندانم کردن ازشون سپاسگزارم و همچنین اینکه این همه غیبت ما رو در منزل به دلیل مشغله کاری تحمل میکنه.
البته هر جا ما صحبت همین حرفو میزنن جناب آقای پاره، این چیزی ما به قضیه نداریم. هر کجا میگید یه خونه کم میزنن میگن ما سرمون شلوغه. اگر همین الان همسر گرامی و فرزندان دوست داشتنیتون رادیو رو روشن بکنن به برنامه راه شب گوش بدید، چی داری بهشون بگید؟
میگم که از این که دوری من از خونه تحمل میکنم و گاهن من اونجوری که باید برای خونه بذارم نمیتونم بذارم، عذرخواهی میکنم و البته خودشونم در جریان کامل هستن که شغلم اینجوری ایجاب میکنه، ولی در این حال ممنونم از این که این شرایط رو میپذیرن و تحمل میکنن.
آقای پانیز، من برمیگردم به خیلی سالها وقتی که یک درس انشا داشتیم، میگفتن که دوست دارید در آینده چه کار شوید و چه کاری را دوست دارید. شما موقع چه کار میکنید؟
من دقیقا همون موقع میگفتم معلمی. چرا؟ چون لذت میبرم. من معلمی رو، یه چیزی به شما بگم، من معلمی کلاس پنجم ابتدایی انتخاب کردم. البته راستیتش این که اون موقع معلمات و شرط خیلی خیلی بهتری بودند. یعنی من معلم هم میدیدم هر روز داره قشنگ خوشتیپ میاد، مرتب میاد، بعد با ماشین آنچنانی میاد کارش انجام میده، خیلی هم مرتب. من میگفتم ای چقدر معلم ها خوب هستن، چقدر پس منم دوست دارم معلم بشم. دیگه بعدها که این اتفاق افتاد و دیگه رفتم تو جرگه معلمی، دیگه یواش یواش یادم رفت اصلا دلیلش چی بود که من اومدم معلم شدم. ولی خب دیگه توی کار عجین شدیم و به اصطلاح با کار رفتیم جلو و همچنان داریم کار ادامه میدیم. ولی من از همون ابتدا معلمی رو دوست داشتم. الان اگه برگردم عقب هم شاید این اتفاق برام بیفته که باز هم بیام معلم بشم.
به خانم کمک میکنی تو کارهای ظرفشویی، لباسشویی، اتو کردن، نظافت؟
دوست دارم ولی خیر نمیرسم.
اینم حرف جدیده دیگه، نمیرسم، اینقدر مشغله کار دارم که نمیرسم.
نه نمیکنم، نه خدای تو خونه زیاد کمک نمیکنم و از این بابت هم شاید خودم رو چیت کنم، ولی نه تو خونه زیاد کمک نمیکنم.
حرف آخر شما در برنامه راه شب رادیو ایران
این که فقط من یه خاطره بگم از سال خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، از سال پنجم خدمتم بود که من رفتم سر کلاس، روز معلم بود، من همین پشت میز که قرار گرفتم دیدم دانش آموزا همه ساکت نشستن دارن من نگاه میکنم. بعد دیدم افسر کلاس اشاره کرد آقا روی میز یه پاکت برای شما گذاشتیم. دقیقا 12 اردیبهشت بود، روز معلم بود اینا. بعد من اومدم پاکت رو باز کردم، دیدم تو اون پاکت نوشتن که آقا ما انقدر توانایی نداریم که در حد شما هدیه تهیه بکنیم، ولی هممون قلبامونو گذاشتیم، این قلبم تقریبا عکس قلب کشته بودن، این قلب رو تقدیم شما میکنیم و انشالله که همیشه سالم باشین. آقای سنجری، این کادو و این هدیه بهترین هدیه یه روز معلم من در 35 سال خدمت هم بود، یه طوری که من با گریه رو کردم به تخته و اشکام رو تخته ریختم و بعدش هم از بچه ها تشکر کردم.
سپاسگزارم. با ما همراه باشید با برنامه راه شب از رادیو ایران.
لحظه خندیدن تو کافیه، ستاره ها رو بکشید تو ایوون، کافیه که دست بکشی رو ابرا تا گل کنه شکوفه های بارون. اگر چه حسی دیگه تو پرم نیست، بازم دارم هوای پر کشیدن، وقتی که یاد تو دلم میریزه، وجود من پر میشه از رسیدن. بخون برای من آواز، به من بده پره پرواز. گیاه تو باشه بدون ریشه، دلت میاد مثل روزای پاییز، نگاه من ابری باشه همیشه. دلم میخواد حالا که فصل عشق، یه صبحشی پنجره باز من، مثل بهاری که بخواب جون میده، یه بار دیگه تو بشی آغاز من. بخون برای من آواز، به من بده پره پرواز. یه لحظه خندیدن تو کافیه، ستاره ها رو بکشی تو ایوون، کافیه که دست بکشی رو ابرا تا گل کنه شکوفه های بارون. اگر چه حسی دیگه تو پرم نیست، بازم دارم هوای پر کشیدن. وقتی که یاد تو دلم میریزه، وجود من پر میشه از رسیدن. بخون برای من آواز، به من بده پره پرواز. باشه بدون ریشه، دلت میاد مثل روزای پاییز، نگاه من ابری باشه همیشه. دلم میخواد حالا که فصل عشق، یه صبحشی پنجره باز من، مثل بهاری که بخواب جون میده، یه بار دیگه تو بشی آغاز من. بخون برای من آواز، به من بده پره پرواز.
نیمه شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان چنونده راه شب چهارشنبه شب هستید، امشب راجع به خوشبختی صحبت میکنیم و اینکه شما باید به ما بگین که چه چیزهایی در زندگی باعث میشه که آدم احساس خوشبختی بکنه و اینکه آیا شما خودتون آدم خوشبختی میدونید یا نه. خب اگه از ابتدای برنامه همراه ما بوده باشین، میدونین که به غیر از آقای سنجری همکار گزارشگرمون، جناب آقای اسماعیل براری هم از گزارشگران پیشکسوت و بازنشسته رادیو در استودیو هستن. خیلی خوشحالم که آقای براری بعد از سالها میبینمتون. خیلی سال پیش من دیدمتون تو ساختمون شاهدا، ولی خب تو این سالها دیگه الان که پرسیدم چند سال بازنشسته شدین، چون گفتم 21 سال بازنشسته شدم من، ولی خب تو این سالها میدیدمتون. پس باز فعالیت داشتید، باز همکاری میکردید؟
باز سه سال پیش یه سری فعالیت داشتم، الان همش دیگه قطع شد.
تدریس هم میکردین شما؟
بله هم تهران، هم تقریبا همه استانهای کشور رفتم گزارشگری. بله
بسیار عالی. پس شاگردای خیلی زیادی رو پرورش دادید شما؟
نه به این معنا که شاید باشن. ببینیم، ما وقتی رفع اشکال میکنیم، بله، همیشه هم سر کلاس گفتم، حالا شوخی بکنم ببین نداره، من میگم که استاد کسی هستش که این روغن کارهای قدیمی رو دیده بودی، این کرکره ها رو روغن میزدن که صدا نده. استاد اینه، کرکره کار خودشو میکنه، اون آدم کار خودشو انجام میده. من به عنوان کسی که آگاه هستم باید روغنکاری بکنم تا یک نفر خوب کارش انجام بده. من به این میگم استادی. چرا؟ چون او بایستی که ریل برش راحت و خوب و سالم باشه تا بتونه حرکت بکنه. تجربیات من میتونه آدم ها رو 30 سال جلو بندازه. اگه قرار بشه او بیا جای منه بخواد بگیره که 30 سال عقبه، پس چجوری با زمان پیش بریم؟ ما دیگه وقت فرزند زمان خیشتن نیستیم بنا به فرموده حضرت علی علیه السلام. بنابراین من خودم دوران تحصیل هر جور میتونستم از دیگران استفاده کردم. مثلا از قدیمی هایی که حالا از زمان طاغوت مونده بودن شاید احساس میکردن که ماها بلد نیستیم، نمیتونیم یاد بگیریم، ولی من نگاه به چشمشون میکردم، سوال میکردم، میفهمیدم که من درست میگم یا غلط میگم. کم کم که فهمیدن من میخوام یاد بگیرم، از همشون من چیز یاد گرفتم چون میخواستم یاد بگیرم. برای همینم وقتی که سر کلاس میرفتم، حالا کلاس معمولا مراکز استانها تشکیل میدادن، اینجا میرفتم دانشکده و سعی میکردم که درس بدم. آنچه را که به نظرم میرسید میشه برای گزارشگره جدید مؤثر باشه، با توجه به شرایط زمانه و مکانی که درش بودن، هر مکانی از استانا برای خودش یه فرهنگ خاصی داره.
بله.
من حتی اونها رو چون همه مراکز رفته بودم تا حدودی میدونستم. با این توضیحات میتونستم مطابق فهم و شناختی که از اونها دارم و مطابق نیازشون براشون صحبت بکنم. و اینطوری نبود که فقط من سر کلاس حرف بزنم، کاراشون رو تجزیه تحلیل میکردیم، خودشونم در واقع معلم بودن، خودشونم ارزیاب بودن. اینجوری نبود که من فقط حرف بزنم. بنابراین یکی از کارهایی که فکر بکنم مقبول باقی مونده همون دخالت اصولی گزارشگره. اینو باید خوب به بچه ها یاد بدیم که وقت نگیریم. هی میگیم وقت نداریم، ولی خودمون بیشترین وقت رو میگیریم برای که یه مشکل رو برطرف بکنیم. بنابراین من دوران خدمتم هم نویسندگی کردم، هم تهیه کنندگی کردم، چون به اصطلاح آخرین شغلم تهیه کنندگی بوده. اما در تهیه کنندگی آدم موفقی نبودم.
حتی خواستم سوال کنم که حالا شما میگین تهیه کنندگی کردم، خواستم از بین مشاغلی که تو رادیو هست، حالا گویندگی و گزارشگری و صدا برداری و نویسندگی و تهیه کنندگی و ارتباطات و هماهنگی، اگه برگردیم به گذشته بازم همین گزارشگری رو شروع میکردین؟
من گزارشگری رو دوست دارم چون با فرهنگ همه سر و کار داره.
مثلا آرشون در تایید فرمایشات های برداری، یک گزارشگر باید هم تهیه کننده باشه، هم نویسنده باشه، هم گوینده باشه و هم القا بکنه کاری که میخواد انجام بده.
حداقل بدون این
شغل چی هستش که
چون همه اینها رو کار گزارشگر نظر میدن. خود شما میدونید به عنوان گوینده وقتی میبینید وقت نداریم، میگه حالا بخشی از گزارش رو مثلا قطع بکنیم. این اجازه هست و امکانش هست. این که گزارشگر چگونه این کار رو انجام داده بحث دیگری است. ولی به هر حال هر کدوم از بچه ها به خصوص گزارشگر، چون خارج از محیط مثلا رادیو حتی تلویزیون میره و با مردم سرکار داره، باید شناختش از مردم قوی تر باشه، چون او به عنوان نماینده این رسانه با مردم در ارتباط هست. بنابراین گزارشگر رادیو، حالا من بسن چون رادیو هست و رادیو تخصص دارم، بایستی که مردم شناس باشه، فرهنگ شناس باشه، یه مقدار اینها بهشون کمک میکنه و به زبان فهم مردم اگر باشون گفتگو بکنید با شما گفتگو خواهند کرد. اما اگر قرار بشه که من جوری صحبت بکنم که خیال بکنم من دکترم، مهندسم، میگن خب من که نمیتونم با این ارتباط برقرار بکنم، ممکنه حرف خودش هم نتونه خوب بزنه. من به سوژه و به موضوع مراجعه کردم، من نیاز به او دارم حسب ظاهر، پس باید راه رو برش باز بکنم که بتونه حرفش رو بزنه. این چیزایی بوده که من به عنوان والا مدرس سر کلاس به بچه ها گفتم از فرهنگ‌های مختلف مراکز مختلف.
حالا همیشه که توی جبهه نبودید بخواید حالا گزارش های از این دست داشته باشید، خب به طب توی شهرهای مختلف گزارش های مختلفی میگه، سختی کار چی بود؟
سختی کار در مقایسه با این روزها رو میگم.
البته این روزها ما از گزارشگر وقتی این سوال میپرسیم میگن سختی که اینه که دوستان صحبت نمیکنن یا میگن فرصت نداریم، وقت نداریم، میخوان برن.
این تفاوت هست، قبول دارم.
اون زمانم بود؟
نه، به این حالت نبود. اما یادمون باشه که ابزار ارتباطی امروز بسیار سهل و روان و راحته.
الان که آره،
بله، به همین دلیل راحت شما میتونید با مرکز ارتباط برقرار بکنید یا ارتباط رو برقرار بکنید برای کسی که میخواد صحبت بکنید یا سوژه‌ای که انتخاب کردید. ما خیلی مشکل داشتیم برای ارتباطمون، حتی مرکز میرفتیم ارتباطمون با تهران برقرار نمیشد که گزارشمون رو بفرستیم. چگونه تهیه شده، چقدر زحمت کشیدیم، از کجا به کجا رفتیم، 100 کیلومتر 150 کیلومتر بیایم تا به مرکز اون استان برسیم، همه اینا به کنار، تو خود استان میرسیدیم یا امید ارتباط برقرار نمیشه. میگم بدتر از هر چیز دیگری بود. آقای احمدی، اون چیزی که برای یه گزارشگر مهمه و باید بدونه اینه که حتما فرهنگ شناس باشه. نمیتونه بگه من لزومی نداره مثلا یه لغت کردی بلد نباشم، یه لغت لوری بلد نباشم. به نظر من اگر یه واژه کردی، لوری، ترکی شما با سوژتون بگید، ارتباط برقرار شده، احساس کنه بهش نزدیک هستی.
یه واژه،
شعر، یه ضرب المثل، یه جمله کوتاه، احساس کنه بهش نزدیکین. اینا عامل ارتباطی هست. من یه نکته آقای سنجری اشاره کردن که آینده سازان رو انداختن. البته من با دوستان آینده سازان رو انداختیم. کاری که من در رادیو در بخش آینده سازان انجام دادم هیچ کس توی رادیو انجام نداده. الان با هر کس صحبت بکنیم میگه انشا، میگه ارزشی نداره، نمیدونم. ولی اگر بگیم فارغ التحصیل دانشگاه، بگی که یه مطلبی یه چیزی بنویس، که عریضه بنویس، بلد نیست، چون انشا رو کنار گذاشتن. من زنگ انشا رو در برنامه آینده سازان چون برای نوجوانان پخش میشد را انداختم. چجوری میرفتیم توی مدرسه در راهنمایی یا دبیرستان که زنگ انشای واقعیشون بود، انشاشون رو ضبط میکردیم، به خود دانش آموزا میگفتم تجزیه تحلیل بکنید. بخشی از برنامه این بود، بخشی هم خودم یه سوژه رو انتخاب میکردم، میگفتم برامون نامه میدادن، انشا مینوشتن. اینگونه انشا رو من برای مدتی در برنامه آینده سازان رادیو زنده کرده بودم. کار بسیار سختی است که نمود هم نداره، اما بسیار میتونه مؤثر باشه. دلیلش هم گفتم، اگر تعداد شما فارغ التحصیل دانشگاه بیارید، بگید راحت یه متن یه چیزی بنویسن، که تونستن بنویسن. و اون شرایط سخت امروزی هم برای قبول دارم، ما با سوژه ها وقتی ارتباط برقرار میکردیم و میفهمیدن که میتونیم با هم حرف بزنیم، دیگه پای کار بودن. الان همه میگن ما گرفتاریم، ای بابا کی حالا حوصله داره، خیلی از مسائل. این تفاوت هست، من اینو قبول دارم.
بسیاره.
اما توانمندی خود فرد، چون همه حرفا برمیگرده به توانمندی فرد در گزارش، هیچ عامل دیگری نمیتونه بهش کمک بکنه جز خودش. شما اگه امروز صداتون گرفته باشه، ممکنه یه جوری صدا بردار بتونه به شما کمک بکنه، یا با کمک های آیتم های دیگر این نقص رو برطرف کنه، ولی برای گزارشگر اینا نیست. ببخشید من زیاد صحبت
کردم. نه خواهش میکنم. من دیدم که بیرون داشتید راجع به یکی از همکاران قدیمی صحبت میکردین.
آقای سعیدی، شهید سعیدی، در جشنواره ای که در وزارت ارشاد بود، که مقام معظم رهبری اون موقع رئیس جمهور بودن، ایشون دعوت شدن که جایزه ها رو بدن. ایشون نفر اول شد و من نفر دوم، ولی متاسفانه ازش صحبت نمی کنن. ایشون هر وقت از جبهه می اومد نزدیک عید بود، می دید که نوبت مثلا آقای سنجری، نوبت براری، نوبت امام جمعه است، نوبت ارمنده است، نوبت دیگران هست، اگه نمیرن ایشون باز دوباره برمیگشت جبهه. یعنی سهم ایشون در دفاع مقدس از همه ما بالاتره. ولی عکسی گفته ای از او در من رادیو ازش نمی بینم. عکس دیگران رو می بینم که نقش کمتری داشتن، ولی عکس ایشون رو در خود رادیو نمیبینم.
حالا در تایید شما اشاره کردید،
اما در که آخرین جبهه ای که من با شهید صحبت سعیدی رفتم در منطقه عملیات فاو بود، که خود من خفیف شیمی شدم و ایشون 100% شیمی شد.
برای همون اثرم شهید شد.
بعدم شش بر.
شما خفیف.
بله، چون من مسابقتم دورتر از ایشون بود.
بسیار. خیلی ممنون آقای براری عزیز، خیلی محبت کردید، خیلی خوشحال شدم که بالاخره سال دیدمتون. قربون شما برم، سلامت باشین. اگه صحبت خاصی هستش من در خدمتتون هستم.
آرزو میکنم که همه به اون چرا که فکر میکنن باید برسن براش تلاش بکنن.
این چیزی که خوشبختشون میکنه؟
حتما اگر تلاش بکنن. یعنی اینقدر به ابزار و وسایل دیگران، به دیگران متکی نباشن. نه اینکه اصلا نباشن، اما خودشون اصلا.
اصل
هر کسی هر جای دنیا باشه، دارای هر فرهنگی، اگر خودش باشه موفقه. اگر خودش نباشه همه چیز بهش، بسیاری میبینیم همه چیز دارن اما موفق نیستن، چون هیچ جوششی درونش نیست. باید درونش یه چشمه جوشان باشه دقیقا. که اگر راه برات باز شد بشه رود، بشه دریاچه، بشه اقیانوس.
بسیار
ممنون.
آخر خوشحال شدم آقای براری عزیز، اسماعیل براری عزیز، از
محمد اسماعیل
براری. محمد اسماعیل براری،
آره، برای آدم کوچولوی مثل من دو تا اسم بزرگ
آقا شما بزرگ بودید. محمد اسماعیل براری عزیز، خیلی محبت کردید.
متشکرم آقای احمدی، متشکرم آقای
قبول کردید دعوت برنامه رو.
عزیزان که محبت کردن و دعوت کردن متشکرم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. یک بار دیگه تبریک میگیم ورود آزادگان رو به میهن عزیز کشورمون در 26 مرداد سال 1369. درود بر شما، من با شما خداحافظی میکنم آقای براری عزیز. قربون شما برم، من خداحافظ شما.
خداحافظ.
بالو پر تو بستن اما بازم پریدی، شاخه ها تو شکستن دوباره قد کشیدی، دشمن تو نتونست صدا تو زنجیر کنه، تو قربت و اصارت روح تو تسخیر کنه. نگاه عاشق تو پرندهی رها بود، پرندهی که قلبش دخیل کربلا بود. تو معنی شهیدی، تو راز پایداری، ترانه رهایی از نفس تو جاری، تو اون دلاوری که تن به شکست ندادی، تا آخر حماسه مردونه ایستادی، تو اون دلاوری که تن به شکست ندادی، آخر ماسه مردونه ایستادی، مردونه ایستادی.
خب ما امشب راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ راجع به خوشبختی صحبت میکنیم و اینکه معیار خوشبختی برای هر کسی توی زندگی و کار یه چیزه و هر کسی با داشتن یه چیز احساس خوشبختی و رضایت میکنه. از شما پرسیم که حالا شما بگید با داشتن چه چیزهایی در زندگی احساس خوشبختی میکنین. 220-486 و 220-5009 و سامانه پیامکی ما 3900. بریم سراغ تلفن و پیامک های شما.